بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت 17 پادپخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم. قسمت 17 مصطفی داستان یهودیای مدینه است. مصطفی روایت ما از تاریخ زندگی پیامبر رسید به آخر جنگ احزاب. گفتیم مشرکین بعد از چند روزی که معطل شدن پشت خندقی که مسلمونا کنده بودن، بعد از اینکه با نقشه پیامبر اتحادشون به هم خورد و بعد از اینکه تأمین خوراک نیروی نظامیشون سخت شد، شبونه عقب نشینی کردن و از اطراف مدینه رفتن. تو این جنگ یه گروه از یهودی‌های مدینه، یعنی بنی قریظه که داخل مدینه ساکن بودن، به پیامبر و به مسلمونا خیانت کردن. پیامبرم امونشون نداد. عصر همون روزی که صبحش مشرکین اطراف مدینه رو ترک کردن، پیامبر به سراغ بنی قریظه رفت. اما بیاید داستان یهودیای مدینه رو از اولش بگم. از اون موقعی که پیامبر وارد یثرب شد و حتی قبلتر از اون موقعی که اینها به یثرب اومدن. یهودیایی که توی مدینه ساکن بودن اصالتاً مال اون منطقه نبودن. اونا چند صد سال پیش از روم به این منطقه اومده بودن. دلایل مختلفی هم برای این مهاجرت یهودی ها از روم به مدینه گفتن. بعضی ها گفتن این مهاجرت سیاسی بوده، یعنی چون یهودی های ساکن امپراتوری روم تو اون پادشاهی مسیحی تحت فشار بودن، تصمیم گرفتن که از روم مهاجرت بکنن. حالا چرا به مدینه اومدن؟ چرا حجاز رو انتخاب کردن؟ هم گزارش های تاریخی و هم روایات ما تایید میکنن که انگیزه یهودی ها از مهاجرت به مدینه انگیزه دینی هم بوده. یعنی یهودی ها توی کتاباشون خونده بودن که آخرین پیامبر توی حجاز مبعوث میشه و برای تبعیت و کمک از اون پیامبر به این منطقه اومده بودن. زمانی هم که اومدن جز خودشون هیچ کسی اینجا ساکن نبود. اوس و خزرج از جنوب حجاز، از منطقه یمن، بعد از یهودی ها به یثرب یا مدینه اومدن. چون اون منطقه قبل از یهودی ها ساکن دیگه این نداشت، یهودی ها پرآبترین مناطق و بهترین مناطق برای کشاورزی رو برای سکونت انتخاب کردن. البته همشون هم کشاورز نبودن. بنی قریظه و بنی نظیر کشاورز بودن، باغدار بودن. بنی قینقا زرگر و صنعتگر بودن و سلاح می ساختن، سلاح‌های خوبی هم می ساختن. قبل از اومدن پیامبر به مدینه 5 تا گروه توی مدینه زندگی می کردن. 3 تاشون یهودیای بنی نظیر و بنی قینقا و بنی قریظه بودن. 2 تاشون هم عرب‌های اوس و خزرج بودن که اینها مشرک بودن، بت‌پرست بودن. فضای فرهنگی و اقتصادی مدینه هم کاملا دست یهودی بود. یهودی ها زمین های کشاورزی خوبی داشتن، باغ های خوبی داشتن. یه گروهشون هم که اهل اسلحه سازی و زرگری بود، منابع مالی خوبی داشت و کلن چون همشون اهل ربا دادن بودن، وضع مالی خوبی داشتن. رقیبشون هم که عرب های مشرک و از اوس و خزرج بودن، هم به لحاظ اقتصادی از اینها ضعیف‌تر بودن، هم به لحاظ فرهنگی عقب‌تر بودن. با اینکه رفته رفته تعدادشون از یهودی ها بیشتر میشد، اما دائم با هم درگیر بودن، دائم با هم می‌جنگیدن و ضعیف می‌شدن. یهودیام از این وضعیت بعدشون نمیومد. بعضی گزارش‌ها میگن که عامل بعضی از جنگ‌ها همین یهودیا بودن. اما ورود پیامبر به طور کلی شرایط رو عوض کرد. حالا بیاید تا براتون بگم که ورود پیامبر چه اتفاقاتی رو رقم زد و شرایط چطوری تغییر کرد. پیامبر بعد از استقرار توی مدینه یه پیماننامه عمومی با اهالی مدینه نوشت و امضا کرد، چون اهداف پیامبر فقط در صورت آرامش شهر تأمین میشد. شهر ترکیب جمعیتی خاصی داشت و هر لحظه امکان اختلاف و درگیری بود. عرب اون روز هم به عهد و پیمان خیلی اهمیت میداد. نقض عهد براش ننگ بود. یه پیمان جداگانه هم حضرت با 3 قبیله بزرگ یهودی امضا کرد که میشه بهش گفت پیمان عدم تجاوز. هر 3 قبیله یهودی این پیمان نامه رو امضا کردن و متعهد شدن که با دشمنای مسلمان‌ها همکاری نکنن، بهشون مرکب و اسلحه و ابزار جنگی ندن و حتی قدمی به ضرر پیامبر و مسلمان‌ها بر ندارن. پیامبر برای اینکه این قرارداد رو محکم بکنه یه بند مجازات هم بهش اضافه کرده بود. اگر کسی برخلاف این قرارداد عمل بکنه، پیامبر حق داره اونا رو مجازات بکنه، اما از قتلشون، اسیر کردن زنها و بچه‌هاشون یا ضبط اموالشون. با این پیمان‌نامه پیامبر خیالش از داخل شهر مدینه راحت می‌شد و می‌تونست تمرکزش روی دشمن بیرونی یعنی قریش بذاره. این قراردادها حداقل تا نزدیکای جنگ بدر شرایط داخل مدینه رو آروم نگه داشت. اما واضح بود که یهودیان نمیتونن با مسلمان‌ها رابطه دوستانه‌ای داشته باشن. دلایلش هم معلومه دیگه. یهودی‌ها داشتن می‌دیدن که اسلام داره همه اون نواحی رو می‌گیره و مسلط میشه و اینا آینده خودشون رو تو خطر می‌دیدن. بعدش هم اسلام از لحاظ دینی یهود اون روز رو از ریشه قبولش نداشت. زمانی که مسلمان‌ها تو مکه بودن، کلی از آیات قرآن درباره قصه‌های انبیا نازل شده بود که توش بنی اسرائیل رو توبیخ می‌کردن. به خاطر همین یهودی‌ها به جنگ فکری با اسلام اومدن. ابن اسحاق می‌نویسه که اینا حسادت می‌کردن به اینکه پیامبری از عرب اومده و از بنی اسرائیل نیست. به خاطر همین از روی لجبازی سوالاتی از حضرت می‌کردن که ثابت کنن پیامبر فرستاده خدا نیست. می‌خواستن نبوت حضرت رو زیر سوال ببرن. پیامبرم این تهدید بزرگ رو تبدیل به فرصت کرد. آیات زیادی از قرآن در جواب سوالات یهودیان نازل شده. اینجوری هم نبوت پیامبر تقویت می‌شد، هم موقعیت علمی یهودی‌ها پیش مردم مکه و مدینه متزلزل می‌شد، چون عرب‌ها و قریش خودشون که اهل علم نبودن. وقتی می‌دیدن یهودی‌ها از تورات میگن، از ماجرای انبیای گذشته میگن، مطالب علمی میگن، پیش خودشون احساس ضعف میکردن. اما قرآن از همین تهدید بزرگ استفاده کرد و شرایط رو به نفع مسلمان‌ها تغییر داد. این درگیری فکری بین اسلام و یهود تو سوره های مدنی کاملا مشهوده، مخصوصا تو سوره بقره که مشهور اولین سوره مدنیه، یعنی اولین سوره که توی مدینه نازل شده. اینجا قرآن دست به یه افشاگری تاریخی میزنه. چرا میگم افشاگری؟ ببینید، یهودیا یه تصویر خیلی خوبی از خودشون بین مردم حجاز ساخته بودن. این که ما دانشمندای بزرگی داریم، این که ما قدرت اقتصادی داریم و اینا باعث کرنش بقیه میشد. قرآن اومد تو آیات مختلف توضیح داد که بنی اسرائیل و گذشته‌ای که این یهودیا داشتن چه شکلی بوده تا مردم با تاریخچه اینا آشنا بشن. ماجراهای بنی اسرائیل از آیه 39 سوره بقره شروع میشه. قرآن اون اوایلش میگه که بله، اینا به تورات ایمان آوردن، خدا هم بهشون نعمت داد، بر جهانیان اینها رو برتری داد. بعدش هم که فرعون میخواست اینا رو نابود بکنه، از دریا عبورشون داد، نجاتشون داد. بعد ماجراهای بهانه‌جویی‌های اینا شروع میشه. اینکه گوساله پرستی بنی اسرائیل شروع شد، اینکه از خدا تقاضا کردن که خدایا ما با چشم ببینیمت. بعد به پیامبرشون حضرت موسی گفتن که برای ما از خدا غذاهای مختلف بخواه، عدس بخواه، سیر بخواه. قرآن میگه که این درخواست‌ها باعث شد که اینا به خاری و بیچارگی بیفتن. این بهانه‌جویی‌ها باعث خشم خدا شد. بعدش ماجرای تحریف تورات و قرآن میگه، از نفاق بنی اسرائیل میگه، از اختلافات داخلیشون میگه. بعدش هم بلاهایی که اینا سر پیامبرای بعد از حضرت موسی آوردن و قرآن میگه، اینکه چقدر حضرت عیسی رو اذیت کردن. حضرت عیسی بهشون گفتش که هر وقت یه پیامبری میاد و چیزایی میاره که شما نفستون نمیپسنده، سرکشی میکنید. این مطالب تا آیه 122 سوره بقره ادامه داره. خب تحمل اینا برای یهود سخت بود. اینا خودشون آدمای فرهیخته و قدرتمندی جا زده بودن، اما قرآن دست به افشاگری زده بود که اینا چقدر پیامبراشون رو اذیت کردن، چقدر بهانه‌جویی کردن و حتی تا گوساله پرستی رفتن. خلاصه یهودیا با اینکه با پیامبر پیمان داشتن، اما دست از حمله فکری بر نداشتن و دائما به مسلمونا زخم زبون می‌زدن. یه وقتایی میومدن از پیامبر یه خواسته‌های نامعقولی داشتن. میگفتن که از خدا بخواه یه نامه، یه کتاب، چیزی به ما نازل بکنه. درخواستایی که شدنی نبود. نمیشد که هر قبیله بیاد به پیامبر بگه که از خدا بخواه یه کتاب برای ما نازل بکنه. شما اون کتاب قبلی توراتی که خدا بهتون نازل کرده بود و حفظ کردید؟ یه اقدام دیگه یهودیا علیه مسلمونا این بود که اینا پیش خودشون قرار گذاشتن که ما صبح میریم پیش پیامبر مسلمون میشیم، اما بعد از اون میگیم که نه، ما از این دین خوشمون نیومد، این دین یه نواقصی داره و اینجوری میتونیم مسلمونا رو هم به شک بندازیم. بعضیاشون هم الکی میرفتن و مسلمون میشدن، اما منافق بودن. ظاهرا مسلمون بودن اما خبرچین بودن. دوروبر پیامبر بودن، تو جلسات پیامبر بودن تا اخبار سری رو برای یهودیا ببرن. یه کار دیگه شون هم اختلاف بین مسلمونا بود. مثلا میومدن بین مسلمونای اوسی میگفتن یادتونه خزرجیا چه بلایی سرتون آوردن؟ میرفتن به خزرجیا میگفتن یادتونه با اوسیا چقدر جنگ میکردید؟ یادتونه فلان رئیس قبیلتون رو کشتن اینا؟ یه بار شعس ابن قیس یهودی میخواست با زنده کردن اون کینه های قدیمی دوباره جنگ را بندازه تو مدینه که پیامبر فوری جلوشو گرفت، رفت گفتش که این مسائل تموم شده، اون دوره ها گذشته، دیگه اسلام اومده و همه چیزو پاک کرده. بعد مسلمان ها که خیلی عصبانی بودن از همدیگه و میخواستن همدیگه رو بکشن، با حرفای پیامبر به گریه افتادن، همدیگه رو بغل کردن. حالا این گروهی که سالها قبل اومده بودن تا آخرین پیامبر خدا رو کمک بکنن، تو راهش جون بدن و فداش بشن، شده بودن یکی از موانع فعالیت‌های پیامبر، شده بودن یکی از دشمنای اسلام. چرا پای کار پیامبر نمی اومدن؟ چرا از پیامبر حمایت نمی کردن؟ ببینید، نجات پرستی اینا نمیذاشت. اینا دوست داشتن همه انبیا از بنی اسرائیل باشن. چرا یه پیامبری از عرب مبعوث شده؟ علمای اینا نمیذاشتن. علماشون به شدت مورد احترام بودن. حتی اگه تورات رو تحریف میکردن مردمشون کورکورانه قبول میکردن. علمای یهود بین یهودی‌ها هم احترام زیادی داشتن، هم منبع درآمدشون از خیرات و هدیه های مردم بود و میترسیدن اگه مردم مسلمون بشن همه چیشون رو از دست بدن. یه نکته دیگه هم قدرت طلبیشون بود. تا قبل از اومدن پیامبر به مدینه اینا پادشاهای بدون تاج و تخت اون منطقه بودن. هم قدرت فرهنگی با اینا بود، هم قدرت اقتصادی داشتن. اما زمانی که پیامبر اومد، قدرت فرهنگی رو که به طور کامل از اینا گرفت، قدرت اقتصادیشون هم به شدت افت کرد، چون یکی از منابع درآمد اینا ربا بود. اسلام هم که با ربا میونه ای نداشت. اسلحه فروشیشون هم با اومدن پیامبر افت کرد، چون اینا دائم بین اوس و خزرج اختلاف مینداختن. پیامبر که اومد، اوس و خزرج برادر شدن. خلاصه همه اینا باعث اختلاف یهود و مسلمونا شد و بارزترین اختلافشون هم توی ماجرای تغییر قبله بروز کرد. ماجرای تغییر قبله چیه؟ ببینید، زمانی که پیامبر تو مکه بود به سمت بیت المقدس یا بیت المقدس نماز میخوند، به سمت فلسطین امروزی. البته تو روایات و گزارش‌های تاریخی داریم که پیامبر حتی زمانی که توی مکه بود هیچ وقت کعبه یا مسجد الحرام رو پشتش نمیذاشت و به سمت بیت المقدس نماز بخونه، بلکه اینا رو تو راستای هم قرار میداد. یعنی حضرت یه جوری وای میساد که هم کعبه جلوش باشه هم بیت المقدس. اما قبله بیت المقدس بود. این مسئله دستاویز تبلیغ یهودیا شده بود. اینا میگفتن که اگر اسلام یه دین مستقله، اگر واقعا یه دینیه برا خودش، چرا به سمت قبله ما نماز میخونن اینا؟ این زخم زبونا در کنار زخم زبونای دیگه باعث ناراحتی پیامبر شده بود و پیامبر هر شب به آسمون نگاه میکرد تا وحی الهی برسه و تکلیف حضرت رو روشن بکنه. 17 ماه که از هجرت پیامبر به مدینه گذشته بود و زمانی که پیامبر دو رکعت از نماز ظهرش رو به سمت بیت المقدس خونده بود، فرشته وحی اومد و فرمان تغییر قبله رو به پیامبر ابلاغ کرد و پیامبرم دو رکعت بعدی رو به سمت کعبه خوند. این اتفاق کجا افتاد؟ این مسئله نکته داره. الان تو مدینه یه مسجدی داریم به نام مسجد القبلتین یا مسجد ذو قبلتین، یعنی مسجدی که دو تا قبله داره و توش به دو تا قبله نماز خونده شده. پیامبر یه مسجد تو خود مدینه داشت که معروف شد به مسجد النبی. عادی. اما در طول هفته حضرت به قبیله های مختلف سر میزد و تو مساجدشون نماز میخوند. اون روزی که این آیه نازل شد و قبله تغییر کرد، پیامبر تو مسجد قبیله بنی سالم یا بنی سلمه نماز میخوند. این آیه تغییر قبله هم خیلی عاطفیه، خیلی قشنگه. بشنوید تا ترجمه کنم و توضیحشو بدم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
خدا اینجا به پیامبر توی این آیه میگه که ما میبینیم که تو هر شب میای و به آسمون نگاه میکنی. حالا وقت تغییر قبله است. حالا تو رو به قبله‌ای میچرخونیم که ازش راضی باشی. پس برگرد به سمت مسجد الحرام. از این به بعدم هر جا که بودید به سمت مسجد الحرام نماز بخونید. بعد خدا همینجا تو همین آیه یه ضربه هم به دشمنای پیامبر میزنه و یه گام دیگه تو اثبات نبوت پیامبر برمی‌داره. میگه که این یهودیا خوب میدونن که این یه فرمان حقیه که از طرف خدا اومده. چرا؟ چون اینا توی تورات خونده بودن که پیامبر اسلام به سمت دو تا قبله نماز میخونه و اینم یه اعجاز دیگه قرآنه. این تغییر قبله بعد از 17 ماه از هجرت پیامبر نشون میداد که روابط یهودیا و مسلمونا بحرانیه، چون قرآن میگه که ما قبله رو به سمتی برمیگردونیم که مورد رضایت توی پیغمبر باشه. معلومه خدا میخواست پیامبر رو از دست آزارهای یهودیا راحت کنه. یه نکته دیگه که توی تغییر قبله هست این که این تغییر قبله به کعبه به مسلمون شدن اعراب کمک میکرد، چون اینا یه وجه اشتراکی با اسلام پیدا میکردن. اینا کعبه براشون مقدس بود و حالا که همین کعبه شده بود قبله مسلمونا، توی اسلام آوردن اینا مؤثر بود. هرچی از درگیری ها و اختلافات بین مسلمان ها و یهودی ها گفتیم جنگ های فکری بود. اما تو شوال سال دوم هجری، یعنی یک ماه بعد از جنگ بدر، اولین قبیله از یهودی ها که نقض عهد کرد و پیمانش با پیامبر رو شکست قبیله بنی قینقاع بود. این قبیله از قبایل قدرتمند یهودی های مدینه بود. گفتم کار اینا زرگری و صنعتگری بود، اسلحه می ساختن. یه بازاری هم تو مدینه داشتن به نام خودشون، سوق بنی قینقاع. یه تعدادشون هم ظاهراً مسلمون شده بودن اما از منافقین بودن، در واقع خبرچین یهودی‌ها پیش پیامبر بودن. واقدی میگه که پیامبر بعد از جنگ بدر احساس کرد که اینا قصد فتنه‌گری دارن. اینا رو حضرت جمعشون کرد و ازشون خواست که مسلمون بشن. بهشون گفتش که از قریش عبرت بگیرید. اونا هم با بی‌ادبی به پیامبر گفتن که به شکست قریش نناز. قریشی‌ها که اهل جنگ نیستن. شما یه مش تاجر رو شکست دادید. ما با اونا فرق می‌کنیم. ما بنی الحربیم، ما اهل جنگیم. یعنی رسما داشتن پیامبر رو تهدید میکردن. یه بارم این یهودیای بنی قینقاع تو بازارشون خانوم یکی از مسلمونا رو اذیت کردن. پایین لباسش رو به بالای لباسش سنجاق کردن. وقتی بلند شد آبروریزی شد. بعد یکی از مسلمونا اومد مداخله کرد تا از اون خانوم دفاع بکنه که یهودیا کشتنش. مسلمونا هم یه نفر رو از یهودیا رو کشتن. یعنی تو این ماجرا دو نفر کشته شد از طرفین. این ماجرا شروع فتنه‌گری یهود بود و به خاطرش خدا آیه 58 سوره انفال رو نازل کرد. آیه رو بشنوید.
و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین.
خدا میگه که ای پیامبر، اگه میدونی که یه عده‌ای میخوان توی این پیمان خیانت بکنن، بهشون اعلام کن که اگر این اتفاق بیفته مثل خودشون عمل میکنی، چون خدا خائنها رو دوست نداره. واقعی میگه که همین آیه باعث شد که پیامبر به سراغ اینا بره. حضرت 15 روز قلعه اینا رو محاصره کرد تا اینکه اینا گفتن هر چیزی که پیامبر حکم بکنه رو قبول میکنیم. حضرت هم اینا رو به بند کشید، یعنی بازداشتشون کرد. اما اینجا باز عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین بود و از خزرج بود که اینا تو جاهلیت با بنی قینقاع پیمان داشتن، مداخله کرد. اومد به پیامبر گفتش که آقا اینا تو جاهلیت کلی به ما و طایفمون خدمت کردن، نباید باهاشون اینطوری برخورد بشه و از این حرفا. ظاهرا پیامبر تصمیم دیگه‌ای در مورد اینا داشته، اما اصرارای عبدالله ابن ابی باعث شد که پیامبر به اخراج اینا رضایت بده. بعدش هم بنی قینقاع بدون اینکه بین اونا و مسلمونا حتی یه تیر انداخته بشه از مدینه رفتن و کلی هم اسلحه از اونا به جا موند. پس تو سال دوم هجری اولین گروه از یهودیای مدینه از این شهر اخراج شدن و مدینه رو به سمت شام ترک کردن، یه منطقه‌ای که الان میشه نزدیکی‌های شهر درعا توی سوریه امروز. اونجا ساکن شدن و بعد از اونم دیگه خبری ازشون نیست. مواجهه رسول خدا با یهودیا برخورد با طایفه بنی نذیر بود. ماجرا چی بود؟ ببینید، یکی از اصحاب پیامبر به نام عمرو بن امیه، زمانی که داشته از ماجرای بئر معونه برمیگشته، دو نفر از قبیله بنی عامر رو میکشه. این قبیله بنی عامر همونایی بودن که اصحاب پیامبر رو توی رجیع کشته بودن. این اتفاق در حالی افتاد که اون دوتا از پیامبر اماننامه داشتن. چند روز که گذشت رئیس قبیله اون دو نفر سراغ پیامبر فرستاد و دیه اینها رو از پیامبر طلب کرد. حضرت هم اون موقع توان مالی پرداخت دیه دو نفر رو نداشت. به خاطر همین تصمیم گرفت که از بنی نذیر کمک بگیره برای پرداخت دیه. قلعه بنی نذیر هم نزدیک محله قبا بود. حضرت با چند نفر از اصحاب به محله قبا رفتن، نماز و اونجا خوندن. بعدش هم رفتن پیش یهودیای بنی نذیر. اونا هم قبول کردن که تو پرداخت دیه کمک بکنن پیامبر رو. زمانی که پیامبر تو قلعه بنی نذیر بود، اینا تصمیم گرفت گفتن که پیامبر رو ترور بکنن. میخواستن زمانی که حضرت کنار یکی از دیوارها بود از بالا یه سنگ بزرگی رو بندازن به سر حضرت. تو ذهنشون این بود که با کشتن پیامبر مهاجرینی که از مکه اومدن برمیگردن به شهرشون، اوس و خزرج برمیگردن به اون حالت سابق، ما هم دوباره کاسبمون به راه میشه، دوباره قدرت سابقمون رو به دست میاریم و این حرفا. منابع تاریخی نوشتن که رسول خدا به واسطه وحی از این توطئه خبردار شد. حضرت وقتی فهمید که اینها قصد ترور ایشون رو دارن، بدون اینکه حتی با اصحاب خودش صحبت بکنه به مدینه برگشت. اصحابم یه مقدار منتظر شدن، وقتی دیدن که حضرت بر نمیگرده اونا هم برگشتن به مدینه. بعد پیامبر یه نفر رو از اوس که قبلا هم پیمان بنی نذیر بودن سراغ اینا فرستاد و بهشون گفتش که باید مدینه رو ترک بکنن. یهودیا اولش از اینکه یه نفر از اوس اومده و این خبر رو براشون آورده تعجب کردن، اما ابن مسلمه گفتش که تغیرت القلوب، قلب‌ها تغییر کرده، اوضاع عوض شده، با اومدن اسلام پیمانهای جدید اومده. این جمله رو خیلی از مسلمان ها میگفتن. یهودی ها هم اول راضی شدن که برن، اما باز عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه یه پیام داد به رئیس اینا، به حویی ابن اختب، و بهش گفتش که مقاومت بکنید، ما هم پشتتونیم. یهودی ها اینجا دوتا گروه شدن، یه عدهشون گفتن که آقا عبدالله ابن ابی از ما حمایت میکنه، بیاید مقاومت بکنیم. یه عدهشون هم گفتن که بابا این نه مسلمونه، نه یهودی، نه دین خودشو داره، همچین آدمی قابل اطمینان نیست. تازه همین وعده ها رو به بنی قینقاع هم داده بود، اما هیچ کاری نکرد. اگه در برابر محمد بیستیم، اموالمون از بین میره، شرفمون میره، خانوادمون اسیر میشه و کلن به ضرر ماست. حویی ابن اختب رئیس اینا بود، رئیس این قبیله بود، گفتش که نه، باید مقاومت بکنیم. به رسول خدا یه پیغامی فرستاد که ما از اینجا نمیریم. همون کسی که پیام حویی ابن اختب رو به پیامبر برده بود رفت سراغ عبدالله الله ابن ابن ابی تا کمک بخواد ازش که آقا مگه قول نداده بودی از ما حمایت میکنی؟ اما دید که تو کوچه های مدینه دارن علیه بنی نظیر نیروی جنگی جمع میکنن. خلاصه سپاه اسلام اطراف قلعه بنی نظیر رو محاصره کرد، اونا هم شروع کردن تیر انداختن و سنگ زدن. این بنی نظیر یه قهرمانی داشتن به نام ازوک که خیلی آدم شجاعی بود و میخواست تو اون روزایی که مسلمونا قلعه اینها رو محاصره کرده بودن پیامبر رو ترور بکنه. امیرالمومنین هم خیلی نگران شبیخون این آدم بود، به خاطر همین چند شب تو کمین این آدم نشست. تو یکی از شبها که این ازوک با چند نفر دیگه از قلعه بیرون اومده بودن، حضرت بهشون حمله کرد و این ازوک رو به قتل رسوند و سرش رو برای پیامبر برد. محاصره قلعه های بنی نظیر چند روزی ادامه داشت. پیامبر برای اینکه کار رو یکسره بکنه، چون اینا از قلعه بیرون نمی اومدن، مسلمونا هم نمیتونستن تو قلعه اینا نفوذ کنن، حضرت یکی دو نفر رو مأمور کرد تا بهترین درختای خرمای اینا رو قطع بکنن. اینا که دیدن ماجرا جدیه تسلیم شدن. حیی ابن اختب یه نفر رو سراغ پیامبر فرستاد و گفتش که ما آماده ترک مدینه ایم. پیامبر قبلش به اینا گفته بود که باید از مدینه برید و اینا میتونستن همه اموال و داراییشون رو ببرن. اما حالا که کار به محاصره کشیده بود، پیامبر بهشون گفتش که جز یه بار شتر حق بردن اساسی دیگه ای رو ندارن. اینا هم قبول کردن و بعد از اینکه با اهالی مدینه تسویه حسابای مالیشون رو انجام دادن، از مدینه رفتن. تو اون مدت هم خودشون با دست خودشون خونه هاشون رو خراب میکردن که دست مسلمونا نیفته. موقع رفتن اینا بعضی از منافقین گریه میکردن، ناراحتی میکردن، میگفتن اگه اینا برن کی دیگه به ما شراب ناب میده؟ اگه اینا برن کی دیگه برا ما اون گوشتایی که توش چربی بود کباب میکنه؟ اما نهایتاً بنی نظیر سوار بر 600 شتر با زن و بچهشون از مدینه رفتن. مقصدشون هم خیبر بود، تو 165 کیلومتری شمال مدینه. چیزی که از بنی نظیر موند یه مقدار سلاح بود. نوشتن که 50 تا زره، 50 تا کلاه خود، 300 تا شمشیر و یه مقدار وسایل دیگه بود. اصل غنایم اون نخلا و زمین‌های حاصلخیزی بودن که تو دست یهودیا بود و چون بدون درگیری به دست مسلمون‌ها افتاده بود، در اختیار پیامبر قرار می‌گرفت. یعنی این اموال غنایم جنگی نبودن که یک پنجمش در اختیار پیامبر باشه، بقیه‌اش بین مسلمون‌ها تقسیم بشه، بلکه همش در اختیار پیامبر بود. پیامبر این اموال رو یه مقدار رو به خانواده‌شون دادن، با یه مقدارش سلاح و شتر خریدن، بقیه‌شون هم با موافقت انصار به مهاجرین دادن، به این شرط که دیگه از این به بعد از نظر اقتصادی باری بر دوش انصار نباشن. یه پیشنهاد دیگه هم این بود که بقیه اموال به طور مساوی بین انصار و مهاجرین تقسیم بشه، اما مهاجرین همچنان مهمان خونه انصار باشن. اینجا انصار یعنی اهل مدینه گفتن که هم همه اموال رو به مهاجرین بدیم، هم اینا تو خونه ما همچنان بمونن و مهمان ما باشن، که نشون از بزرگواری و مهمون نوازی و فداکاری انصار بود. گفتیم که دو تا از گروه‌های یهودی ساکن مدینه از این شهر اخراج شدن. بنی قینقاع به خاطر فتنه انگیزی علیه مسلمان‌ها و تهدید پیامبر به جنگ از مدینه اخراج شدن، چون اینا با پیامبر پیمان نامه داشتن و اون اقداماتی که کرده بودن نقض اون پیمان بود و تو پیمان نامه نوشته بودن که اگر کسی این پیمان رو نقض بکنه، پیامبر میتونه مجازاتش بکنه. بنی نظیر هم که قصد ترور پیامبر رو داشتن، البته موفق نشدن، اما اونا هم از این شهر اخراج شدن. موند گروه سوم که بنی قریظه بودن. گناه بنی قریظه خیلی بزرگتر از اون دوتای دیگه بود. رسما با مشرکین همپیمان شدن، یعنی پیمانشون با پیامبر رو نقض کردن و توی یه جنگی که حیات و ممات اسلام توی اون رقم میخورد، با مشرکین دست به یکی کردن، متحد شدن و اقدام کردن علیه اسلام و اگر موفق میشدن یه دونه مسلمان رو زنده نمیذاشتن و اثری دیگه از اسلام نمیموند. عصر همون روز روزی که مشرکین از اطراف مدینه عقب نشینی کردند و اون سپاه 10,000 نفره رفت، پیامبر به سراغ بنی قریظه رفت. به مسلمان‌ها گفتش که نماز عصر رو اطراف قلعه های اینا میخونیم. ابن اسحاق می‌نویسه که مسلمان‌ها در حالی که یک پرچم سیاه به دست علی ابن ابی طالب بود، نزدیک قلعه قریظیان شدند. یهودیان با دیدن سپاه اسلام به پیامبر خدا فحش و بد و بیراه گفتن. پیامبر اولش یهودی‌ها رو به اسلام دعوت کرد، گفتش که بیاید مسلمان بشید، اما اونا قبول نکردن. اگر مسلمان می‌شدن جونشون رو نجات داده بودن، اموالشون هم برای خودشون میموند، اما اسلام رو قبول نکردن. به خاطر همین محاصره ادامه پیدا کرد. ابن اسحاق میگه که این محاصره 25 روز طول کشید. واقدی میگه که 15 روز این محاصره ادامه داشت. تو این مدت تیراندازی بین دو تا گروه ادامه داشت. یهودی‌ها امید داشتن که اگر مقاومت بکنن، مسلمان‌ها بالاخره میذارن از اطراف قلعه‌شون میرن و محاصره تموم میشه. اما مقاومت و تیراندازی مسلمان‌ها به حدی بود که یهودی‌ها مطمئن شدن که این محاصره تموم شدنی نیست. به خاطر همین یه نماینده‌ای سراغ پیامبر فرستادن که ما حاضریم تحت شرایطی مدینه رو ترک بکنیم. پیامبر قبول نکرد. اینا خیانت بزرگی کرده بودن و نمیشد حالا بعد از اون خیانت بیان برای رفتنشون شرط و شروط هم بذارن. دوباره یه نماینده دیگه خدمت پیامبر فرستادن، گفتن ما حاضریم اموالمون هم اینجا بذاریم و بریم. یعنی حتی اون یه دونه شتری که به بنی نذیر اجازه دادید که نفری یه شتر میتونن با خودشون اموال ببرن، ما اونم نمیخوایم. پیامبر بهشون گفتش که شما باید بدون شرط و شروط تسلیم بشید. اینا که دیدن نمیتونن امتیازی از پیامبر بگیرن، یه جلسه تشکیل دادن. گفتن که ما چند تا راه داریم. یکی این که مسلمان بشیم، که اینو قبول نکردن. راه بعدیمون اینه که زن و بچه خودمون رو بکشیم و به جنگ مسلمان ها بریم. اینطوری اگر کشته بشیم که دیگه نگران زن و بچه نیستیم، زن و بچه‌ای وجود نداره. اگرم برنده بشیم که دوباره زندگیمون رو شروع میکنیم دیگه. اینم رأی نیاورد، اینم قبول نکردن. یه راه دیگه شبیخون و حمله ناگهانی بود. اینم قبول نکردن. گفتن الان شب شنبه است، ما هم که شنبه ها نمی جنگیم. اینم قبول نشد. خلاصه به یه راه واحدی نرسیدن. اختلاف بینشون بود. چند روزم بود تو محاصره بودن، تحت فشار بودن و شرایط سختی داشتن. از بین اینا چند نفر که اصلا اصل و نسب قریظی یا نذیری نداشتن، از قلعه ها اومدن پایین و اسلامو قبول کردن و جون خودشونو نجات دادن. اما اکثرشون توی قلعه موندن. اینا به پیامبر گفتن که شما اجازه بدید ما با ابو لبابه که اهل قبیله اوسه و از همپیمانای دوره جاهلی ما بوده مشورت بکنیم. ابو لبابه هم با اجازه پیامبر وارد قلعه اینا شد. اینا از ابو لبابه پرسیدن که ما چیکار بکنیم؟ حکم پیامبر رو قبول بکنیم که گفته بدون هیچ پیش شرطی باید تسلیم بشید؟ ابو لبابه به اینا گفتش که آره قبول بکنید. اما وقتی داشت این حرفو میزد به گلوش اشاره کرد، دستشو به گلوش کشید و بهشون گفتش که سرنوشتشون چیه. این مشورت ابو لبابه باعث میشد که اینا تسلیم نشن دیگه، چون میگفت اگر تسلیم بشید کشته میشید. خودش هم فوری فهمید که چه اشتباهی کرده، پشیمون هم شد. وقتی هم از قلعه بنی قریظه اومد بیرون، بدون اینکه بره پیش پیامبر، رفت تو مسجد النبی، خودشو بست به یه ستونی تا به خاطر خیانتی که به رسول خدا کرده بود توبه بکنه. اون ستون از مسجد النبی هنوزم جاش مشخصه، معروف شد به استوانه توبه یا ستون توبه. نوشتن که ابو لبابه 6 روز به ستون خودش رو بسته بود، از ستون جدا نشد تا اینکه آیاتی نازل شد و خدا توبهش رو قبول کرد. نهایتاً بنی قریظه چاره‌ای جز تسلیم بر حکم پیامبر ندید و امید داشتن که اوسی‌ها براشون وساطت بکنن، همونطوری که خزرج برای اون دوتا قبیله دیگه وساطت کرد و پیامبر به اخراجشون رضایت داد. اینا هم امیدوار بودن که نهایتاً اخراج بشن. ابن هشام که اهل سنت و قدیمی ترین سیره نویسه، میگه که یه سری از محدثایی که بهشون اعتماد دارن برام نقل کردن که دلیل تسلیم بنی قریظه این بود که علی ابن ابی طالب فریاد زد، گفت به خدا قسم یا شربتی که حمزه نوشید می نوشم، یعنی یا شهید میشم یا قلعه اینا رو فتح میکنم، و جلو رفت حضرت. اینجا بود که بنی قریظه گفتن یا محمد، ما حکمیت سعد ابن معاذ رو قبول میکنیم. اهالی قبیله اوس هم خیلی به پیامبر اصرار کردن که اینا رو ببخشه حضرت. وقتی اینا اصرار کردن، پیامبر گفتش که آقا هر چی سعد ابن معاذ بگه. خودشون هم که قضاوت سعد ابن معاذ رو قبول کرده بودن. حضرت فرستاد سراغ سعد. سعد تو جنگ احزاب تیر خورده بود و بستری بود، همونجوری زخمی آوردنش. اوسیا به سعد فشار آوردن که تو بیا حکم به بخشیدن اینا بده، اما سعد برای اینکه تحت تأثیر اینا قرار نگیره و یه جوری حکم بده که مطابق حکم خدا باشه و خدا ازش راضی باشه، زیر لب میگفتش که امروز روزیه که سعد نباید از ملامت هیچ ملامت کننده ای بترسه. سعد جلو رفت، از یهودیا تعهد گرفت که هر چیزی که حکم کردم و باید قبول بکنید. اونا هم گفتن قبوله، هر چی بگی ما میپذیریم. سعد هم گفتش که حکم من اینه که مردای یهودی کشته بشن، زنها و بچه هاشون به اسارت در بیان، اموالشون هم تقسیم بشه. واقدی و ابن هشام نوشتن که اینجا رسول خدا گفتش که حکم سعد مطابق حکم خداست. فردای اون روز مردای بنی قریظه اعدام شدن. یکی از این کشته ها حیی ابن اختب بود، رئیس قبیله بنی نذیر، که تو قسمت 16 پادپخش مصطفی که مربوط به جنگ احزاب بود گفتیم شبونه قایمکی رفته بود تو قلعه بنی قریظه و اصلا محرک جنگ احزاب همین حیی ابن اختب بود. همین بود که کعب ابن سعد رئیس بنی قریظه رو فریب داد، گفت بیا پیمان شکنی کن، این 10,000 نفر کلک مسلمونا رو میکنن قطعا. و چون قول داده بود که تا آخرش توی این قلعه بمونه همونجا بود. اون روزی هم که کشته شد به پیامبر گفت من از دشمنی با تو پشیمون نیستم. بعدش هم حیی با بقیه قبیله بنی قریظه اعدام شد و اینطوری شهر مدینه از لوس یهودیای پیمان شکن و خائن پاک شد. پیامبر تا اون موقع دو بار نقض عهد یهودیا رو بخشیده بود. درست جرم اونا مثل بنی قریظه نبود، ولی خب اقدام به ترور پیامبر هم کم گناهی نیست. و پیامبر با اینکه توی پیمان نامه‌ای که با اینا نوشته بود گفته بود که اگر کسی نقض عهد بکنه مجازات میشه، مجازات هم حضرت تعیین کرده بود. مجازات همینی بود که در مورد بنی قریظه اجرا شد، اما اون دوتای دیگر رو پیامبر بخشید، فقط اخراجشون کرد از اون شهر. اما جرم این بنی قریظه خیلی بزرگتر بود. بعدش هم اگر موفق میشدن همراه احزاب مسلمونا رو شکست بدن، یه دونه از مسلمونا رو که زنده نمیذاشتن و کلن اسلام از بین میرفت. با محاسبه عادی و مادی ما پیامبر رو میکشتن، همه اصحاب رو میکشتن و دیگه از اون به بعد هر کسی که اسم از اسلام بیاره رو زنده نمیذاشتن قطعا. 10,000 نفر حمله کرده بودن به مدینه، 700 نفر هم از بنی قریظه بودن که میخواستن باشون همراهی بکنن، همکاری بکنن. قطعا اگه تو جنگ احزاب مشرکین پیروز میشدن چیزی از اسلام نمیموند. بعدش هم حیات سیاسی اسلام به همین پیمان نامه ها بود. نمیشد هر کسی نقض عهد میکنه، نقض پیمان میکنه رو بخشید. شما یه قاضی رو فرض بکنید که هر کسی خطایی میکنه میبخشه، یه مجرمو میبخشه، دو مجرمو میبخشه، 100 تا مجرمو میبخشه. شاید یه آدم ساده و بی تجربه بگه این چه آدم مهربونیه، اما میدونید نتیجه این بخشیدنای بی حساب و کتاب چیه؟ اینکه نفر 101م، نفر 110م، نفر 150م میگن که این 100 نفر رو بخشیده، خب بقیه رو هم میخواد ببخشه دیگه. وقتی مجازاتی نیست پس بازدارندگی هم نیست. اگه بنی قریظه هم بخشیده میشد نفر بعدی هم خیانت میکرد، نفر بعدی هم خیانت میکرد، ولی مجازات ها برای اجرا شدنن، برای اینکه بازدارندگی ایجاد بکنن تا نفر بعدی خطا نکنه، نفر بعدی مرتکب جرم نشه. خدا تو ادامه آیاتی که در مورد جنگ احزاب نازل شده، آیه 26 و 27 سوره احزاب را آورده که در مورد سرنوشت بنی قریظه است. بعد از بنی قریظه دیگه مدینه به طور کامل در اختیار مسلمونا بود. یهودیا یا اخراج شده بودن به خاطر خیانت هاشون یا کشته شده بودن. غنایمی هم که از اینا مونده بود بین مسلمونا تقسیم شد. زنهایی که توی جنگ شرکت کرده بودن سهم بردن. سعد ابن معاذ هم چند روز بعد به خاطر تیری که تو جریان جنگ احزاب بهش خورده بود شهید شد. پیامبر خیلی به سعد علاقه داشت، تو تکفین و تشییع و تدفینش حاضر شد حضرت و براش دعا کرد. زمانی که خبر بنی قریظه به خیبر رسید، یهودیای اون منطقه فهمیدن که کار یهود تو حجاز دیگه تمومه. به خاطر همین دنبال یه متحدای بودن تا سر فرصت به جنگ مسلمونا برن. این ماجرای یهودیای مدینه بود که پیامبر اوایل که اینا فقط جنگ فکری با اسلام می‌کردن باهاشون به صورت فکری جنگید، بعدم که نقض عهد کردن، خیانت کردن، با دشمنای پیامبر همکاری کردن، پیامبر اخراج یا اعدامشون کرد. البته ماجرای یهودیای حجاز اینجا تموم نشد. اینا یه پایگاه دیگه حدود 150 کیلومتری مدینه داشتن توی خیبر و اونجا شد محل توطئه یهودیا علیه مسلمونا که ماجرای خیبر رو توی قسمت بعدی براتون میگم. این قسمت 17ام پادپخش مصطفی بود. اگر خواستید بقیه قسمت‌ها رو بشنوید، رادیو مناهج رو توی گوگل، توی کست باکس، توی ایتا یا تلگرام و شنوتو جستجو بکنید. ارادتمندم یا علی.
را رادیو مناهج، راه نوین دانایی، مناهج.ir